با درود به چشمنداز خوش آمدید. مهمانان امروز ما آقایان کاظمی کردبانی، پژوهشگر و نویسنده از آلمان، و دکتر رامین احمدی، تحلیلگر و ناظر مسائل ایران از ایالات متحده آمریکا. آقایان، از شرکت شما در این گفتگو بی اندازه سپاسگزارم. می‌دانید که عاقبت پس از بیش از 3 هفته سکوت، رهبر حکومت مذهبی ایران علی خامنه‌ای در یک پادگان و در جمع فرماندهان نظامی و امنیتی کشور به اعتراض‌های جاری در ایران واکنش نشان داد و شرکت کنندگان در این اعتراضات، یعنی جوانانی که متوسط سنشان به زحمت از 22 سال فراتر می‌رود، همگی را در واقع ساباکی خواند یا سلطنت طلب و تجزیه طلب، و مدعی شد که همانند گذشته البته که نارضایتی های جاری، اعتراض های خیابانی، تظاهرات های گسترده در سراسر کشور در سیسه خارجی و مشخصا آمریکا و اسرائیل است. مایلم پیش از هر چیز در واقع آقایان اگر موافق باشید در مورد همین واکنش رهبر حکومت اسلامی ایران تأمل بکنیم. با شما شروع میکنم آقای دکتر رامین احمدی. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید، اکثر این جوانها وقتی که ساواک وجود داشت خب اصلا هنوز به دنیا نیومده بودن، بنابراین طبیعیه که ساواکی خوندن اینها حتی تهمت خیلی موثری نیست. اما یک چیزی رو نشون میده و اون نشون میده که در واقع رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که تنها در واقع پایه قدرت این حکومت است، در فضای انقلاب 57 زندگی میکنند و در واقع برای انقلاب 1357 خودشون رو آماده کردن و به نظر من آمادگی خوبی هم دارن. یعنی اینکه انقلابی که با مدل سال 57 بخواد جلو بره با موانع خیلی بزرگی روبروه و حکومت براش آمادگی داره برای مقاومت کردن در مقابلش و سرکوب کردنش، و این برای قدرتی است که این نظام داره در واقع برای اینکه در یک جنگ فرسایشی با مردم در خیابونها عقب نشینی نکنه، برخلاف نظام شاه نیروی کافی برای این جنگ فرسایشی داره. و من فکر میکنم که این به اصطلاح لغاتی که رهبر جمهوری اسلامی استفاده میکنه از 40 چند سال برای توصیف جوانهای 20 چند سالش بیشتر به اونجا برمیگرده که میخواد در میدانی همچنان به مبارزه ادامه بده که براش این حکومت آمادگی داره و بیش از 3 دهه است که خودش رو آماده کرده برای این مقابله.
آقای کاظم کردبانی، از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنش دیروز او چنین برمی‌آید که او به نظر می‌رسد قصد دارد همانند گذشته راه حل خشونت، سرکوب را برای آرام کردن اعتراض‌ها یا پاسخ به مطالبات مردم به کار بگیرد. آیا فکر می‌کنید که این شدنی است و اگر نیست چرا؟
درود بر شما. من فکر می‌کنم که حکومت ایران در مقابله با حرکت‌ها و جنبش حق طلبانی که امروز هست و به طور خاص به اصطلاح این جنبش مهم، این خیزش مهم زنان ایران که در کنارش مردان ایرانی هستن، این حکومت میکوشه با هر وسیله نرم افزاری و سخت افزاری که در اختیار داره خود هزینه شرکت در کنش اعتراضی رو بالا ببره. این حکومت های سرکوبگر اغلب وضعیت جامعه و مردم رو به جای میکشنن که دست کشیدن از شیوه‌های خشونت‌بار حل تضادهای اجتماعی، تعارض‌های اجتماعی رو بیش از پیش برای خود ناممکن رو می‌سازند. چرا؟ چون همیشه در این حراس بیمارگونه هستن که چنین کاری، یعنی اگر نوعی در واقع اگر خشونت‌های مثل شیوه‌های خشونت‌بار دست بکشن، این حراس رو دارن که میتونه یک اعترافی باشه بر ناتوانی آنان و نیز تعبیر غیر مشروع بودن از دست دادن نفوذ کم و بیش کوتاه مدت عامل ها و نهادهایی که به طور مستقیم در سرکوب معترضان دخیل هستند و باید دقت بکنیم که این هراس حکومت در وضع امروز دوچندانه، چون یک حکومتی است در حال افول. در حکومت های در حال افول چنگانگی درونی سیاسی و زیر مجموعه های فرهنگی اجتماعی که همیشه این بیم تغییر در اون هست، به رغم این به اصطلاح یگانه نشان دادن اراده سیاسی، این خطر فروپاشی درونی رو افزایش میده. در نتیجه این حکومت همیشه سعی میکنه این عنصر آخری که خدمت عرض کردم، سعی میکنه با خشن ترین شیوه های سرکوب و با توجیه های هزار رنگ مسئولیت سیاسی و به حق مخالفان خودشون دفع کنه و به این سرکوب خود مشروعیت دارد و از هزینه های این سرکوب کم کنه. همیشه به نام دفاع از نظم و قانون، دفاع از امنیت و وحدت ملی، دفاع از کسب و کار مردم و روند طبیعی جامعه یک تصویر جعلی از معترضان به دست میده، یا در واقع عادت دست خوندن در واقع کشورهای بیگانه، عاملای خارجی، اینها از این مخالفان چهره شیطانی یا عروسکای شیطانای بزرگ کوچک میشه. این به اصطلاح شیطانی سازی مخالفان همواره شیطان سازی مخالفان و شیطان سازی مخالفان همواره یکی از وسیله های به اصطلاح تبلیغاتی و سرکوب حکومت در تمام این دوران حکومت اسلامی.
آقای رامین احمدی، سخنان علی خامنه‌ای در این حال گویای این هم هست که از منظر حکومت در واکنش به اعتراض‌های جاری جایی برای سازش، عقب نشینی، گفتگو، مدارا وجود نداره و چنانکه در آغاز فرمودید، سرکوب همچنان ابزار مقابله حکومت در مقابل اعتراض‌های جاری. آیا این فکر نمی‌کنید که صورت مسئله رو اون وقت برای جامعه ایران ساده‌تر می‌کنه، به این معنا که جامعه هم دیگر گزینه دیگری پیش روی خود نمی‌بیند الا الغای وضع موجود، یعنی الغای جمهوری اسلامی، یا چنان که در ادبیات کنونی رایج است، وقوع یک انقلاب جدید برای گذار به وضعیتی متفاوت؟
خب بله، درسته، ما توی شرایط انقلابی هستیم بدون تردید. از وقتی که این نظام تصمیم گرفت که اون جناح اصلاح طلب خودش رو کنار بزنه و حاکمیت خودش رو یک دست بکنه، در واقع در هر جور مصالحه و گفتگو رو حتی با اون جناح اصلاح طلب بست، چه برسه به مردم. در شرایط انقلابی هستیم و در واقع در ادامه جنبش آبان، جنبش دی، جنبش کنونی در واقع در امتداد جنبش های انقلابی قبلی قرار داره که با همین خشونت بدن. ولی واقعیت این است که هیچ حکومتی نمیتونه فقط با سرکوب در قدرت بمونه. هر حکومتی احتیاج داره که یه جور مشروعیت سازی بکنه، یه جوری با جامعه خودش به نوعی غیر از سرکوب کنار و با سرکوب به طور به اصطلاح خالص و تنها هم از این قضیه استفاده کردن، روز به روز این قوای سرکوب رو تحمید ریزش میکنه، در درون خودش دوچار شکاف میشه. و بنابراین من فکر میکنم که حتی آینده خیلی نقدی که این حکومت آینده با ثبات و چندان درخشانی نیست. اینکه حالا دقیقاً در کدوم روز، در کدوم هفته واقعا مردم روز میشن و این نظام از هم باشه، من نمیتونم پیش بینی بکنم. ولی آقای اعتمادی، هر صبح که من از خواب بیدار میشم و به اخبار نگاه میکنم این حکومت سقوط نکرده، به شدت تعجب میکنم.
آقای کاظم کردوانی، برگردیم به یه مقدار به این جنبشی که همچنان جاری است به رغم سرکوب‌ها و فشارهایی که در این حال قابل توجه است. چه چیزی متمایز می‌کند اعتراض‌های جاری را و چه چیزی به ما می‌گوید که احتمالاً بخت موفقیت یا به ثمر نشستن این اعتراض‌ها این بار بیشتر یا حتی کمتر از گذشته است؟
ببینید، ما از جنبش دانشجویی تیر ماه 78 تا جنبش زنان تا اعتصاب‌ها، حرکت‌های اعتراضی کارگران تا تظاهرات معلمان و بازنشستگان و مال باختگان تا جنبش سبز و اون مطالبه اصلی رأی منکوب و بعد تا شورش دی ماه 96 و خیزش آبان، ما در جامعه ایران یک شاهد آرام آرام شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی بزرگی در جامعه‌مون بودیم که این حرکت در واقع در مرکز تعدادهای جامعه قرار داره. ما در این روند شاهد هستیم که به مرور نوعی رفتار و سلوک در تجربه و عمل اجتماعی بخشای فزاینده جامعه شکل میگیره و بازتولید میشه که تنها یک کنش اجتماعی و بسیج ساده جوانها و زنها نیست به نظر من، بلکه تجسم یک تغییر اجتماعی بزرگه و در بردارنده جهت تاریخی حرکت جامعه است. من فکر میکنم به این مسئله که این یک جهت تاریخی حرکت جامعه است که ما امروز در این خیزش بزرگ یه ویژگی خیلی خاصی داره، اون هم است که برای نخستین بار موضوع زن ایرانی، موضوع زنان ایرانی در سطح جامعه مطرح میشه به این وسعت. و ویژگی دیگری چون در جریان دیگه هم به اصطلاح در مبارزه‌های دیگه هم بوده، ما به اصطلاح خود 1,000,000 امضای زنان، خود ما به اصطلاح شعارهایی که دانشجوها میدادن، ولی هیچگاه تا به امروز چنین به اصطلاح شفافیتی در مورد مشکلها، معضلها و به اصطلاح این گرفتاری های زنان ایران در جامعه ایران زیر این حکومت، زیر به اصطلاح سلطه این حکومت، این به نظرم یک نوع آگاهی جمعی در جامعه هست و یک نوع خیزش بسیار مهمیه که به نظر من از این جنبه از تمام خیزش های دیگه متمایز میکنه، در این حالی که در ادامه همون خیزش ها، همون حرکت های جنبش ها و حرکت های پیشین بوده. دومی مسئله این است که در حقیقت زن امروز برخلاف جنبش‌های فمینیستی اروپا و آمریکا، مردان ایرانی کنار زنان ایرانی ایستادند و هیچ و در حقیقت مطالبه مشترک مرد و زن ایرانی، اون مطالبه زن ایرانی، و این بسیار مهمه به نظر من. یعنی اگر شما یه مقایسه بکنید این خواست امروز زنان رو با آنچه در اروپا و آمریکا میگذره، من فکر میکنم در این اما یک قدم جلوتر هستیم. سومین مسئله، من فکر میکنم که تا همین جای کار هر اتفاقی برای این خیزش و برای این حرکت بزرگ اجتماعی میفته، تا این جای کار این حرکت پیروز شده، به این معنا که عملا در سطح جامعه ها، در سطح جامعه و در وجدان جامعه، در واقع مسئله حجاب اجباری لغو شده و امروز شاید دست کم 70-80% جامعه ایران با این خواست زنان که حجاب اجباری یک فشار مضاعف است بر زنان ایران، با این به اصطلاح خواست و با این به اصطلاح مطالبه هم دلن و پشتیبان زنانن. به همین علت من فکر میکنم که این خیزش اجتماعی، اگر رهبران و مبارزان داخل کشور بتوانند آینده نگری داشته باشند و بتوانند در واقع مشکل های امروز این حرکت و این جنبش رو ببینند و در حقیقت با توجه به نیرویی که دارند خواستای خودشون رو بهتر بکنند، من فکر میکنم به دستاوردهای خیلی بزرگی خواهیم رسید.
دو دقیقه از فرصت این برنامه باقی مانده، مایلم یک سوال مشترک طرح بکنم و با شما شروع میکنم آقای رامین احمدی. همین خصوصیتی که آقای کردوانی برش تاکید کردن، یعنی مرکزی شدن مسئله زن، آزادی زن در مطالبات و اعتراضهای جاری در ایران، چقدر بخت گذار به دموکراسی در ایران رو بالا میبره و چه خصوصیتی به جایگزین نظام اسلامی در آینده احتمالاً خواهد داد؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم آقای احمدی.
ببینید، خب این جنبش از روی شعاراش، از روی چهره‌های انقلابیونش، شما اگر مقایسه بکنید با انقلاب 57 می‌بینید که اولاً یک جنبش مدرن، ثانیاً به دنبال برابری حقوقی زن و مرد هست. در واقع حقوق زن بعد از انقلاب ایران برای زنان ایران یک خواسته مهم اجتماعی شده و ایدئولوژیک هم نیست، برخلاف باز انقلاب 57. و اینها همه به نظر من تلیه این هستش که ما با یک جامعه سر و کار داریم که میخواد بخشی از جامعه مدرن دنیا باشه، میخواد بخشی از جامعه آزاد دنیا باشه، نمیخواد خاورمیانه باشه، میخواد غرب باشه، میخواد دموکراسی باشه. و زن ایرانی هم در واقع پیش قراول این جنبش هست امروز و رهبری این جنبش رو به عهده گرفته. این به نظر من نشانه های بسیار خوبی هست، مبنی بر این که اون چه که پس از سقوط جمهوری اسلامی در ایران شاهد خواهیم بود، یک در واقع جامعه است که خواستار همه این عناصر جامعه مدرنه و اونها رو سعی میکنه که در فردای بعد از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل بده. و خب من بی صبرانه و مشتاقانه منتظر دیدن این تحول نهایی هستم، برای اینکه تا سقوط جمهوری اسلامی واقعا عملی نشده و این حکومت ساقط نشده، از هم نپاشیده، من از پیروزی مردم صحبت نمی کنم. پیروزی مردم فقط و فقط با سقوط کامل این حکومت عملی میشه و از بین رفتن در واقع این حکومت آخوند پاسدار که مملکت ایران رو الان میدونید دیگه بیش از 40 سال است که یک گروگان گرفته و اشغال کرده.
آقای کردوانی، شما مایلید مطلبی اضافه بفرمایید؟
تنها یه نکته بگویم که در حقیقت این جنبش زنانه، این جنبشی که با زنان شروع شد و رهبریش عملا و به درستی به دست زنانه، این جنبش زنانه در جامعه مرد سالار، در جامعه ای که سنت بسیار دیرپای مرد سالاری در اون هست، نوید یک روزگار بهتر، نوید یک نوع نگاه بهتر به انسان و به زمین و به آسمان داره. به نظر من فکر میکنم که از این جنبه تا همین جای کار مردم ایران پیروز شدند.
بسیار خوب، از توضیحات شما و همچنین شرکت شما آقایان کاظم کردوانی و رامین احمدی در این گفتگو بی اندازه سپاسگزارم. تا چشم اندازی دیگر، بدرود.